فقط دارن نقش بازی میکنن.
توی مقدمه میگم تنها نقد هایی که به هایدگر میشه و فکت هایی که آورده میشه بیشتر به
من نخستین مترجم هایدگر در ایران هستم.
سیمو زهر سیری در جهان کتاب و نویسندگان از دریچه نقد.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان، شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ سلام. به برنامه سیم و زهر خوش آمدید. پیش از هر چیز خدمتتون بگم که امروز قراره درباره کتاب کاشف السلطنه با عنوان فرعی محمد میرزا کاشف چایکار نوشته ی دکتر هومن یوسف دهی با شما و برای شما صحبت کنیم. در این برنامه میزبان جناب آقای دکتر هومن یوسف دهی نویسنده این کتاب و آقای حمید شاکری کارشناس و منتقد این هفته برنامه سیم و زر هستیم. جناب آقای شاکری سلام من رو پذیرا باشید. به برنامه خودتون سیم و زر خوش آمدید.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته برنامه سیم و زر از رادیو فرهنگ و همچنین خدمت شما سرکار خانم اساق تبار و مهمان عزیز و ارجمند این برنامه جناب دکتر هومن یوسف دهی.
ممنونم از شما به خاطر حضورتون در این برنامه. جناب آقای یوسف دهی سلام، به برنامه سیم و زر رادیو فرهنگ بسیار خوش آمدید.
سلام، بنده هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای شاکری و سرکار خانم اساق تبار. خوشبختم که در خدمتون هستم.
دهی متولد 1349 تهران و دانش آموخته زبان و ادبیات فارسی در مقطع دکتری است. دکتر یوسف دهی دو دوره علمی آموزش نسخه شناسی و فهرست نویسی نسخ خطی را در دهلی نو گذرانده است. از دکتر یوسف دهی کتاب‌ها و مقاله‌های بسیاری تعریف و چاپ شده است که به علت وقت کم برنامه به تعدادی از آنها اشاره می‌کنیم. کتاب‌های حکایت عشق صنعان، حکمرانان گیلان در عهد زندیه و قاجاریه، انجمن‌های گیلان در عصر مشروطه، مسافرت هندوستان از نائب الصدر شیرازی، گاه شمار نهضت جنگل، کاشف السلطنه و کتاب‌های دیگر و مقاله‌ها عبارتند از قربانی دربارهای ایران و توران، قصیده بوی جوی مولیان، میرزا کریم خان رشدی، پایانی بر هرج و مرج دارالخلافه، تأثیر قرآن و حدیث در اشعار رودکی، سودای دهلوی، نقش آلمان در نهضت جنگل و بسیاری مقاله های دیگر که فرصت ذکر آنها نیست. دکتر هومن یوسف دهی در شعر نیز دستی دارد و چند شعر از وی چاپ شده است با عناوین قصیده‌ای برای بیهقی، فراق بازرگان، جان قلم، بهار دهلی و خوشخرامان لفظ رام تواند. از افتخارات دکتر یوسف دهی میتوان این موارد را نام برد. اخذ جایزه ادبی دکتر محمد معین در حوزه تحقیقات ادبی و مردم شناسی برای کتاب حکایت عشق صنعان، اخذ جایزه تجلیل از خادمان نشر برای کتاب رجال مشروطه گیلان، اخذ جایزه اثر برگزیده در 14 آیین بزرگداشت حامیان نسخ خطی برای تصحیح کتاب مرآت الاصطلاح و اخذ جایزه اثر برگزیده در 15 آیین بزرگداشت حامیان نسخ خطی برای تصحیح کتاب خزانه عامره. دکتر یوسف دهی طی سالهای 1393 تا 1396 مدیر ارزیابی و ویرایش آثار سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی نیز بوده و از سال 1396 تا کنون مدیر موزه خوشنویسی ایران است. وی همچنین استاد دانشگاه است و سمت‌های نظارتی و مشورتی دیگری را نیز عهده دار است. و حالا در ادامه برنامه بخش نخست گفتگوی جناب آقای شاکری کارشناس برنامه‌مون رو با جناب آقای دکتر هومن یوسف‌دهی درباره کتاب کاشف السلطنه میشنویم. بفرمایید آقای شاکری، در خدمت شما هستیم.
طبق سنت این برنامه ابتدا معرفی میکنیم به این کتاب، معرفی کتاب رو خواهیم داشت. کتاب محمد میرزا کاشف چایکار، ملقب به کاشف السلطنه، نوشته جناب آقای دکتر هومن یوسف‌دهی که توسط نشر فرهنگ ایلیا در سال 1399 در 210 صفحه به زیور طب آراسته گشته. جناب آقای دکتر یوسف‌دهی، ما معمولاً آغاز کلاممون با این بخش هست که این از کجا شروع شد پرداختن به این کتاب. منتها شما خودتون در مقدمه این کتاب یه اشاره خیلی مختصری داشتید که در واقع در سال 1375 ظاهراً زنده یاد خانم ثریا فرات سپاهی، در واقع که نوه دختری کاشف السلطنه هست، این در واقع مطالبه یا این پیشنهاد رو خدمت شما داشته برای پرداختن به این موضوع. یک توضیح در این خصوص بفرمایید، یا بهتر بگیم از اینجا بحث رو آغاز بکنیم که چی شد که این کتاب در واقع شما بهش پرداختید و با تاکید و اشاره بر این نکته‌ای که ایشون در واقع این درخواست رو داشتن.
اولا یاد و خاطره خانم ثریا کاظمی رو گرامی می‌دارم، بانوی بسیار فرهیخته با فرهنگ و بسیار آگاه بودند. ایشون یک کتابی نوشتن درباره جدشون مرحوم کاشف السلطنه و این قبلا چاپ شده بود. آشنایی ما هم به واسطه این کتاب شد. بنده این کتاب رو خریدم، خوندم. خب طبعا ایشون خب نه به عنوان یک پژوهشگر تاریخ، بلکه به عنوان یک نوه در مورد پدر بزرگشون کتابی نوشتن. البته ایشون در داستان نویسی هم دستی داشتن، داستانهایی هم از ایشون منتشر شده، ولی به هر حال پژوهشگر تاریخ نبودن. ایشون بر اساس مستنداتی که اسنادی که در و عکسهایی که در اختیار خودشون بود و روایتهایی که در بین خانواده بود این کتاب رو تدوین کردن. خب طبعا اون روایت‌های افواهی بین خانوادگی خب اشکالاتی داشت از نظر زمان به اصطلاح وقوع اون رویدادها و پاره مطالب دیگه اشکالات تاریخی داشت، و خب بنده خدمتشون رسیدم و این نکات رو گوشزد کردم و ایشون خیلی با سعه صدر این مطلب رو پذیرفتن و واقعا چون علاقه زیادی به پدر بزرگشون داشتن، خواستن که یک از من که یک بیوگرافی دقیق‌تر و کامل‌تری درباره پدر بزرگشون بنویسم، و ایشون اسناد و عکسایی که در اختیار داشتن رو یک نسخه در اختیار من گذاشتن، ولی متاسفانه این کار 10 سال به عهده تعویق افتاد و بنده فرصت نکردم این کار رو انجام بدم. متاسفانه خود ایشون هم به رحمت خدا رفتن، فرصتی دست داد در سال گذشته که این کتاب رو تکمیل کنم و از به اصطلاح انتشارات ایلیا هم لطف کردن و این کتاب چاپ شد.
خب عرضم به حضورتون که ما با توجه به اینکه آثار دیگری از شما هم در حوزه گیلان شناسی، حالا من به طور عام عرض میکنم، و مشخصا برهه زمانی دوره قاجار در گیلان دیدیم، خب پرداختن به این سوژه و به این موضوع یک جذابیت حالا به اعتقاد بنده علاوه بر اون متون داره که باعث میشه مخاطبان گسترده تر و عمومی تری پیدا کنه، و اون پرداختن به مقوله چای هست، یعنی پرداختن به چهره شاخص، یکی از چهره ها و رجال شاخص دوره قاجار که کاشف السلطنه باشه، با تأکید بر مقوله چای. که در بخش بعدی بیشتر به این نکته خواهیم پرداخت.
خوشبختانه کاشف السلطنه فردی دست به قلم بود و شرح سفر او هم به صورت گزارش‌های اداری و هم سفرنامه موجود است. برای ثبت تاریخچه چای ایران به ترتیب زمانی، بخش‌هایی از سفرنامه کاشف السلطنه را که در آن به موضوع چای پرداخته شده می‌آورم تا تصویری از اقدامات آن مرحوم به دست آید. به تاریخ 30 سفر 1317 هجری قمری مطابق با 7 ژوئیه 1899 میلادی وارد پتانکت شدیم. در ایستگاه راه آهن که مسافرخانه داشت، اسباب برده میرزا عبدالحسین خان را فوراً به شهر روانه کرده که تهیه بعضی لوازم دیده و جهت حرکت، گاری و جهت حمل اشیا قاطر بگیرد. از غذایای اتفاقی در اتاقی که اشیا بود و خودم آنجا بودم، یک ماژور انگلیسی منزل کرده بود که تمام اوقات مرا به تحقیقات از عزم و مقصدم نموده. من هم به جای تاجر فرانسوی که از برای تجارت چای می رود، جواب می دادم. فردای ورودمان با میرزا رفتیم به ته دره به تماشای زراعت چای در اراضی که تا زانو به گل فرو می رفتیم. درخت‌ها را خیلی فقیر دیدیم. از باغبان آن سبب پرسیدم، گفتند چون گل و خاک اینجا سرخ است، نمو ندارند و زراعت آنها 20 ساله است. آنچه شنیدید بخشی از کتاب کاشف السلطنه با عنوان فرعی محمد میرزا کاشف چایکار به قلم دکتر هومن یوسف‌دهی بود که تقدیم حضور شما شد. و حالا در ادامه برنامه همراه میشیم با جناب آقای حمید شاکری کارشناس برنامه‌مون تا بخش دوم گفتگوی ایشون رو با مهمان برنامه بشنویم. آقای شاکری بفرمایید.
خب تشکر میکنم. عرض کنم خدمتتون که بحث از اینجا شروع شد که شخص کاشف السلطنه به عنوان یکی از رجال برجسته دوره قاجار در واقع معرفی اون هست این کتاب و پرداختن به مقوله‌ای که برای عموم مردم ایران لااقل میتونه خیلی جذاب باشه و اون مقوله چای هست. اساساً این کتاب ساختارش به اعتقاد بنده از دو بخش میتونیم بگیم تشکیل شده. بخش نخست اشاره‌ای به در واقع دوران قاجار هست به طور مشخص که از پیدایش دوره قاجار تقریباً شروع میشه تا نهایتاً به زندگی خود کاشف السلطنه، به خانواده کاشف السلطنه میپردازه و روند فعالیت‌ها و مناسبی که کاشف السلطنه در دوران متعدد در واقع قاجار و حتی در دوره پهلوی داشته اشاره میشه و در بخش دوم به یکی از در واقع فعالیت‌های عمده کاشف السلطنه که پرداختن به مقوله چای تا بدانجا که از ایشان به عنوان پدر چای ایران یاد شده میپردازه. یک توضیح در این خصوص بفرمایید، توضیح بسیار اجمالی از خود کاشف السلطنه تا بعد وارد جزئیات بشه.
بله، خدمت شما عرض کنم که مرحوم محمد میرزا کاشف السلطنه ایشون یک شخصیت ویژه‌ای در بین رجال قاجار داره مم. چه از نظر اصالت توارش و مم. چه از نظر تحصیلات و چه از نظر تفکرات
مم.
به نظر من این از به اصطلاح رجال ممتاز و شاخص دوره قاجار ایشون محسوب میشه و لازم بود که ما به طور دقیق تر و جدی تر به زندگی ایشون بپردازیم و نکاتی رو که لازم میدونم درباره زندگیشون عرض کنم خدمت شما. یکی این که ایشون از طریق مادر و پدر هر دو نبیره فتلی‌شاه قاجار محسوب میشن. عباس میرزا نایب السلطنه و علی شاه ذل السلطان که دو برادر تنی و هر دو پسران فتلی شاه بودن، اینها هر دو جد پدری و مادری کاشف السلطنه محسوب میشن. پدر کاشف السلطنه مرحوم اسدالله میرزا نایب العیال فرزند سیف الملوک میرزا بود، پسر علی شاه ذل السلطان، و مادرشون هم فخرآرا خانم عزیز السلطنه دختر قهرمان میرزا بود، پسر عباس میرزا نایب السلطنه. یعنی یک پیوند خانوادگی استوار بین اینها بود، وجود داشت. خب میدونید شاهزادگان قاجار زیاد هستن، خیلی زیاد هستن، خب از زنان مختلف، ولی این نزدیکی اینها به اون در واقع قله به اصطلاح نسبی و اون پادشاه برای اینا امتیاز ایجاد میکرد و ایشون از هر حیث بین شاهزادگان قاجار متمایز و ممتاز بودن. این از نظر نسبشون. ایشون در سال 1281 در تربت حیدریه به دنیا آمدن، چون پدرشون اونجا حکومت داشت.
قمری.
بله، قمری که 1243 شمسی میشه. در اونجا به دنیا آمدن، البته یکی دو سال بیشتر، چون ایشون فرزند پنجم خانواده بودن، زمانی که دو ساله بودن خانواده کلن مهاجرت کردن به تهران و ایشون سه ساله بود که مادرشون فوت شدن. پدرشون اسدالله میرزا نایب العیال دوباره ازدواج کردن و قرار بر این شد که ایشون رو سپردن، در واقع بزرگ کردن ایشون رو و سرپرستی ایشون رو سپردن به حسام السلطنه فاتح هرات، سلطان مراد میرزا. که ایشون هم میدونید سلطان مراد میرزا هم از چهره های برجسته قاجاری است که به فاتح هرات هم اشتهار داره و ایشون هم واقعا یک جا داره که یک کتاب جداگانه و صحبت مفصلی درباره شخصیت خود ایشون هم در یه جایی بشه. خب این باز هم یه امتیازی بوده برای کاشف السلطنه که تحت تکفل ایشون قرار گرفت که دایی به اصطلاح عموی مادرشون محسوب میشد و دایی پدرشون، یک همچین خویشاوندی بینشون بود. خب امتیاز دیگر کاشف السلطنه تحصیلاتش بود. ایشون در بعد از تحصیل در دارالفنون تهران به فرانسه فرستاده شد. در 15 سالگی به استخدام وزارت امور خارجه درآمد به واسطه همون پیوندی که با قاجاریه داشت و به فرانسه رفت و در اونجا در رشته حقوق اداری تحصیل کرد و 9 سال ایشون هم تحصیل کردن و هم سمت داشتن در سفارت ایران در فرانسه. خدمت شما عرض کنم بعد از اینکه به اصطلاح ناصرالدین شاه در سال 1307 به سفری به فرنگ میره، ایشون رو با خودش بر میگردونه. همزمان با زمانی بود که دکتر فوریه پزشک دربار استخدام شده بود و میخواست به ایران بیاد و ایشون با هم بر میگردن و یه مدت کوتاهی هم ظاهرا مترجم حضور بوده و کارهایی هم از قبیل ترجمه و اینها انجام میداده. ایشون در زمانی که در 9 سالی که در فرانسه بودن یک کتابی هم درباره فواید راه‌آهن نوشتن و در همون جا خودشون رو عنوان کاشف برای خودشون برگزیدن و معروف شدن به محمد میرزا کاشف.
کاشف السلطنه برای کاشت و ترویج صنعت چای ولایت گیلان را مساعدتر و مردمش را قابلتر تشخیص داد و تصمیم گرفت محموله ارزشمند خود را به آنجا منتقل کند. میرزا نصرالله خان مشیرالدوله وزیر خارجه در شوال همین سال، یعنی 1318 قمری، با ارسال تلگرافی برای محمد ولی خان تنکابونی نصرالسلطنه یا سپهدار اعظم و سپهسالار اعظم بعدی، خواستار مساعدت او با کاشف السلطنه شد. متن تلگراف مشیرالدوله چنین بود: جناب جلالت معاب کاشف السلطنه حسب امر اقدس مأمور است که در رشت به عملیات کشت و زراعت چای اقدام و مباشرت نماید و مقرر است 10 جریب از اراضی مرغوبه نزدیک شهر با آب و سایر ملزومات برای این فقره تهیه و معین شود تا جناب مشارون الیه که انقریب وارد می شود به عملیات کار اقدام و بر موجبات کشت چای را موافق دستورالعملی که داده به تقویت جناب عالی فراهم نماید. تا ورود جناب مشارون الیه مقرر فرمایید قرب شهر همچو زمینی معین نمایید تا در موقع ورود بدون معطلی به ترتیبی که تعلیمات دارد اقدام کند و هر تقویت و مساعدتی هم که در پیشرفت این محصول از جناب اجل اعلی بخواهد البته بعد از ورود خواهند فرمود. نصرالله مشیر الدوله. آنچه شنیدید بخشی از کتاب کاشف السلطنه به قلم دکتر هومن یوسفدهی بود که تقدیم حضور شما شد و حالا در ادامه برنامه بخش سوم و پایانی گفتگوی کارشناس و مهمان برنامه‌مون رو میشنویم. آقای شاکری بفرمایید.
بله، عرض کنم خدمتتون که رسیدیم به بخش نقش کاشف السلطنه که مشخصا دیگه اینجا کاشف چایکار نام میگیره، یعنی کسی که در حوزه چای در ایران بیشتر شناخته میشه. از معدود رجال برجسته دوره قاجار هست که امروز ما هم مزاری آرامگاهی در اون از اون سراغ داریم در شهر لاهیجان. شاید بسیاری از دوستانی که سفر کرده باشن غیر از اهالی خود لاهیجان با مزار ایشون و موزه چای که پیرامون مزار ایشون هم هست آشنا شده باشن و از این حیث در واقع جز معدود و استثناءات ایشون محسوب میشه. و نقش مثبتی که ایشون در روند انقلاب مشروطه داشته به هر حال ایفا کرده، چه حالا در اون هیئت در واقع ترجمه و نگارش قانونی که در دوره ناصری ایشون به عضویتش در اومد و این سابقه باعث شد که در نوشتن حتی فرمان مشروطه که نهایتاً قانون اساسی این دوران باشه ایشون به عنوان چهره شاخص باشه، و چه سمت‌های دیگری که داشت و نهایتاً منجر به این شد که در دوره رضاشاه علاوه بر این که در واقع امتیاز چای از شخص ایشون به مثابه بسیاری از رجال قاجار توسط رضاشاه در واقع گرفته شد، پس گرفته شد به عبارتی، اما نهایتاً باز مدیریت اون مجموعه رو به خود ایشون سپردن. توضیح در این خصوص هم اشاراتی بفرمایید به این دوره.
بحث کشت چای در ایران یک موضوع مهمی بود برای دولت مردان و پادشاهان قاجار. این علاقه به این که به اصطلاح چای رو به ایران بیارن و در اینجا کشت بدن و توسعه پیدا کنه، این از زمان ناصرالدین شاه بوده. اقداماتی هم شده ولی هر بار شکست خورد. کاشف السلطنه هم که زمانی که به عنوان جنرال کنسول منصوب میشه که بره به هند، جنرال کنسول ایران در هند، مظفرالدین شاه شخصا از او میخواد که این امر چای رو پیگیری بکنه. البته اون موقع انتظار نبود که کاشف السلطنه به عنوان جنرال کنسول خودش وارد عمل بشه. فقط خواسته بودن یه مقدار بذر چای و کتابهایی که در این باره نوشته شده براشون بفرستن. بله، به این کار. ولی ایشون بعد از این که میره به هندوستان یکی دو بار اقداماتی میکنه، چند صندوق بذر چای میفرسته، یک بار حتی کتابهایی رو به انگلیسی و فرانسه میفرسته در این باره، باز نتیجه حاصل نمیشه. یک بار باز دوباره بذر چای و نهال چای رو میفرسته، بوته چای رو میفرسته و یک فردی رو هم که وارد بوده در این کار میفرسته به ایران، باز اون هم نتیجه حاصل نمیشه. یک تلاشی هم در دماوند و اون نواحی میکنن ولی در مازندران انجام میشه ولی این پا نمیگیره. ایشون دیگه دولت ایران ناامید شده بود، گفتن حالا شما دیگه ماموریت هم تموم شد، برگردید. این کاشف السلطنه به همت شخصی خودش میره این واقعا ارزشمنده. یک کسی که میتونست به عنوان شاهزاده قاجار با اون جایگاه و سمتی که داشت یه دونه اشرافی برای خودش داشته باشه، ماموریت تیکونه، برگرده، ولی ایشون خودش میره شخصا در مزارع چای کار میکنه و مدرک به اصطلاح چایکاری و چایسازی رو در اونجا اخذ میکنه.
شاید حالا میونه صحبتتون این بخش شخصیت ایشون باعث ماندگاری بیشتری هم از نام ایشون و حالا و غیره شده باشه علتش.
و اهمیت کار کاشف السلطنه علاوه بر این که ایشون 4-5 هزار نهال چای و گیاهان دیگر رو که 4 هزار تاش چای بوده، بقیه گیاهان دیگر و چند صندوق بذر چای و گیاهان دیگر رو از با امکانات اون موقع از شمال هندوستان با قطار میاره جنوب هندوستان که مسافت خیلی طولانی است، فکر کنید این رو میاره اونجا، از اونجا با کشتی میاره به ایران، در ایران که خب قطارم که نبوده باز با سوار عربه میکنن و میارن به تهران این مسافت طولانی رو. و جالب این هست که ببینید این چگونه رسیدگی کرده به این گلدانها، به این نهالها که پرپر و سرسبز اینها رو اهدام میکنه در خاک گلستان به مظفرالدین شاه. بله.
جناب آقای دکتر یوسف دهی، شما در مقدمه اشاره کردید به پژوهش هایی که پیش از این در این خصوص انجام شده، مشخصا از دو پژوهش یاد کردیم که در قالب پایان نامه دانشجویی صورت گرفته. این در نوع خودش بسیار خوبه که در واقع هم تواضع شما رو به عنوان یک نویسنده میرسونه که به دو پایان نامه دانشجویی اشاره کردید و اون رو یاد کردید، حتی نام بردید از این دانشجویانی که به این مسئله پرداختن و چه کار پسندیده و خوبی است، و همچنین به در واقع خواننده این کتاب هم در واقع دارید رفرنس میدید، رفرنس های بیشتر. اما پرسش من این هست که این کتاب شما با توجه به این پیشینه‌ای که پیش از اون وجود داشته و خودتونم بهش اشاره کردید، چه برتری نسبت به سایر پژوهش ها داشته؟
خدمت شما عرض کنم کتاب هایی که پیش از این چاپ شده بود، خب همه زحمت کشیدن، کارهای در واقع زحمات ایشون رو ما ارج می نهیم و قدردانی می کنیم ازشون، قدردانشون هستیم، ولی خب اون کتاب ها یک اشکالاتی عرض کردم از نظر توالی تاریخی داشت، مثلا مطالب رو جمع کرده بودن ولی شکست تاریخی داشت، مقدم مؤخر بود وقایع تاریخی. بعد بعضی از این کتاب هایی که درباره کاشف السلطنه چاپ شده، بخش اعظمش تاریخچه خود چای هست و اختصاصا به خود کاشف السلطنه پرداخت نشده. بنده وجوه مختلف شخصیت کاشف السلطنه رو در اینجا بررسی کردم، فقط موضوع بنده سعی کردم در همون محدوده کاشف السلطنه بمانم. و با اینکه میشد به اصطلاح بخش های از کتاب های دیگر رو هم در این کتاب خودم بیارم، ولی این کارو نکردم. گزارشات کاشف السلطنه از سفر در واقع از مأموریت چای رو خانم ثریا کاظمی، مرحوم کاظمی، این رو منتشر کرده بودن، من دیگه وارد اون مباحث نشدم و گزیده‌ای که مربوط به زندگی ایشون بود من آوردم. و در ضمن خب بنده مراجعاتی داشتم به آرشیو کتابخانه ملی، به آرشیو وزارت امور خارجه و کتاب‌های متعددی که توسط نویسندگان قبلی دیده نشده بود.
بله، بسیار عالی. خب ما واقعا مجال خیلی کوتاه برای پرداختن به این اثری که واقعا شاید ساعت‌ها بشه راجبش گفتگو کرد، بنابراین این دعوت میکنیم از شنوندگان به مطالعه این اثر. یکی دو نکته رو من یادداشت کرده بودم در پایان عرایزم، میخواستم عرض کنم راجع به در واقع ویژگی های در واقع بصری و استاندارد این کتاب. چند نکته مثبت داره، استفاده از تصاویر بسیار زیاد هست، استفاده از اسناد بسیار درش زیاد هست، اینا همه خودش در واقع کمک میکنه به یک کار پژوهشی و مطالعه پژوهشی یک اثر. ناشر یک ناشر غیر تهرانی است، این بسیار خوب هست، نکات مثبت فهرست نمایه و فهرست اعلام داره، اینها بسیار نکته خوبی. یه مقداری قطع کتاب به نظر یه خورده کوچیک، خیلی یه مقداری شاید میشه گفت غیر استاندارد حتی قطع کتاب هست. البته خب شاید این موارد ناظر به ناشر باشه، توضیح در این خصوص دارید؟
بله، خدمت شما عرض کنم حقیقتش روال کار بنده با ناشرها، الان تو خود ناشران هم اینجور ترجیح میدن که به اصطلاح دیگه ما اصل موضوع و محتوا رو در اختیارشون قرار میدیم و دیگه جلد و به اصطلاح سایز و اینها همه در اختیار خود ناشر هست و بنا به مسائلی که در نظر دارن اون رو انجام میدن. بله.
سپاسگزارم از حضور شما در این برنامه و همچنین از شما شنوندگان عزیز که برنامه ما رو گوش کردید.
من هم از شما سپاسگزارم و متشکرم که این وقت رو به من دادید.
بسیار سپاسگزاریم از شما بزرگواران به خاطر حضورتون در این برنامه سیم و زر. به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه های سیم و زر رسیدیم. از شما به سبب همراهیتون با این برنامه بی نهایت سپاس گذاریم. تا هفته ی آینده، بدرود.
ساعت 22 اینجا تهران است، رادیو فرهنگ.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟